أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در حكم صور ثلاثة برای موردی که شخص قبل از طلوع فجر نماز شبش را انجام نداد، که صورت اول عبارت بود از جایی که چهار رکعت از نماز شب یا بیشتر را انجام داده و شمس و فجر طلوع کرده. طلع الفجر و قد صلى من صلاة الليل اربع رکعات او ازید. در این صورت، در بیان حکم این صورت اول، مرحوم سید در متن عروه آورده که اتمها مخففتن. در این صورت حکم این هست که نماز شب را تمام می کند اما مخففتن. در این صورت اول مورد بحث دو قسمت بود. قسمت اول این بود که آیا حکم اتمام صلاة اللیل هست و تأخیر نافله فجر و فریضه فجر به بعد از تمام کردن نماز شب، یا اینکه نه، نماز شب را به همین حالت تمام نشده باقی می‌گذارد، نافله صبح و فریضه صبح را می‌خواند و بعد نافله شب را قضا انجام می‌دهد. قسمت اول بحث مربوط به این بود که آیا اتمام صلاة اللیل در اینجا مورد داره، عمد داره یا نه، که بحث از این قسمت تمام شد. قسمت دوم از بحث در صورت اول مربوط به این هست که آیا در کیفیت اتمام، بنابراین که مورد اتمام صلاة اللیل باشد، کیفیت اتمام صلاة اللیل به چه نحو هست؟ آیا به همون نحو متعارف هست، علی النهج متعارف هست، یا اینکه مخففتن باید انجام بشه؟ که مرحوم سید در متن عروه آورده اتمها مخففتن. همونطور که در کلام مرحوم های حکیم اومده، در کلمات فقهای متقدم هم آمده است، این تعبیر مخففتن، تقیید به این که مخففتن انجام بشود، این امری است که در کلمات نوع فقها آمده است. قبل از مرحوم سید در عبارات فقهای متقدم هم، قدمای اصحاب هم این مطلب آمده است که اتمها مخففتن. حتی مرحوم محقق در شرایع هم آورده، مرحوم علامم در کتبش این را آورده که مخففتن انجام بشه. مقصود از این که مخففتن انجام بشه، به حسب اونچه که در بعضی از کلمات توضیح داده شد، یعنی به حمد تنها اکتفا بشه. به حمد تنها اکتفا بشه، سوره خونده نشه در رکعات صلات الليل، بقیه رکعات سوره خونده نشه، مخففتا انجام بشود. بلکه مرحوم آقای حکیم فرموده که معقد اجماع هم یا معقد نفی الخلاف هم مقید به همین قید هست که اتمها مخففتن. کلام در اینه که دلیل بر این تقیید چیه؟ با توجه به این که در مدرک حکم که روایت ابی جعفر احول باشه، روایت مؤمن الطاق باشه، در اون روایت فقط اومده که اتمها، اون چه که در اون روایت ذکر شده بود این بود که فاتم الصلات تلا او لم یتلا اذا کنت انت صلیت اربع رکعات من صلات الليل قبل طلوع الفجر فاتم الصلات. با توجه به این که نص دال بر حق، مدرک حق که روایت ابی جعفر احول هست، در او این تقیید وجود ندارد، فقها این تقیید را از کجا استفاده کردن که در این بحث گفتن که اتمها مخففتن؟ برای تقیید به اینکه مخففتن انجام بشه در کلمات بعضی الفقها به او اشاره شده. در کلام مرحوم صاحب ریاض، مرحوم صاحب جواهر، در کلام مرحوم نراقی در مستند، در کثیری از کلمات بیان شد که مستند و مدرک این تقیید روایت اسماعیل ابن جابر یا عبدالله ابن سنان هست که در باب 46 از ابواب مواقید ذکر شده. حدیث اول باب 46 از ابواب مواقید، محمد بن یعقوب عن علی بن محمد عن محمد بن حسین عن الحجال عن عبدالله بن الولید عن اسماعیل بن جابر او عبدالله بن سنان قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح، قال اقرأ الحمد وعجل وعجل. به حسب این روایت امام فرمودن که در این مواردی که شخص خوف این داره که صبح طلوع شده باشه، صبح طلوع کرده باشد، در این موارد بله با عجله نمازش را، نماز شبش را تمام میکنه، یعنی به همین که به حمد تنها اکتفا بکند. از خود همین روایتی که در او تخفیف اومده، معنای تخفیف هم معلوم میشه که یعنی هم را بخواند دیگه و به هم اکتفا بکنه، سوره را انجام ندهد. آیا این روایت میتواند مدرک برای حکم قرار بگیره؟ برای اینکه به صورت مخفف اتمام بله انجام بشه یا اینکه نمیتواند؟ نسبت به این روایت، استدلال به این روایت، یک بحث سندی وجود دارد و اون اینه که این روایت من حیث سند تمام نیست، چون در سند او عبدالله ابن ولید هست. در سند روایت بود که حجاج عن عبدالله ابن ولید عن اسماعیل ابن جابر. این عبدالله ابن ولید که متعدد هم هستن، ولی عبدالله ابن ولیدی که از اسماعیل ابن جابر نقل میکنه، عبدالله ابن ولید کندی هست که توثیقی در مورد او وارد نشده. خب این اشکال من حیث سند. اما من حیث دلاله، آیا این روایت صلاحیت استدلال، صلاحیت دلالت برای مدعا را دارد؟ می توان استدلال کرد به این روایت یا نه؟ با توجه به اینکه در متن این روایت اونچه اون موردی که فرض شده این هست که شخص آخر شب پا میشه، پا شده و نمیداند که خوف این دارد که صبح طلوع کرده، طلوع الفجر شده است یا طلوع الفجر نشده است. مورد روایت اینه که طلوع الفجر، بله مورد روایت جایی است که خوف طلوع فجر دارد، خوف طلوع فجر دارد. در اون مورد بیان شده است که اتمها مخففتن، ولی اونچه که مورد بحث هست جایی هست که محرز هست که فجر طلوع کرده، چون صورت اول جایی است که شخص 4 رکعتش را قبل از طلوع فجر خونده، الان هم احراز کرده از فجر طلوع کرده، آیا بقیه رکعات صلات لیل را انجام بدهد یا انجام نده؟ با توجه به این که مورد روایت جاییست که لم یحرز طلوع الفجر و مورد بحث جایی هست که بحرز طلوع الفجر، چطور میشه به این روایت برای مورد بحث استدلال کرد؟ روی این حساب اشکال شده، این مناقشه در بعضی از کلمات وارد شده، از جمله در کلام مرحوم نراقی در مستند اومده که یعید این تغییر به تخفیف به روایت اسماعیل ابن جابر، قد یعید به روایت اسماعیل ابن جابر او عبدالله ابن سنان، ولی در آخر فرموده به فیه نظرون، این که ما با این روایت بخواهیم تخفیف را، تغییر به تخفیف را اثبات بکنیم محل اشکاله. در تعلیقه مستند مرحوم نراقی فرموده، حاشیه منهو از مرحوم نراقی در مستند اینه، در جلد 4 صفحه 80 اونجا فرموده که استدلال به این روایت برای مدعا محل اشکال، به جواب ان یکون الامر بالتعجیل لوقوع مجموع صلات اللیل فی وقت حل افضل و کذالک بعد خروجی و لیس کذالک بعد خروجی. این که در این روایت حکم شده است به این که تخفیف داده بشه رکعات لیل، به خاطر اینه که در محل، در مورد روایت چون احتمال این هست که فجر هنوز طلوع نکرده باشه و اگر شخص به تخفیف رکعات صلات اللیل را انجام بدهد، تمام رکعات صلات اللیل قبل از طلوع فجر اتفاق میفته. امر به تخفیف به خاطر اینه که تمام رکعات صلات اللیل در وقت افضلش واقع بشه. ولی در محل بحث مفروض اینه که طلوع فجر شده، فقط 4 رکعت یا مثلا 5 رکعتش 6 رکعتش قبل طلوع فجر بود، بعد از این دیگه طلوع فجری وجود ندارد، وقت افضلی وجود ندارد. با توجه به اینکه وقت افضل در بین نیست، دیگه تعجیل و اون تخفیف رکعات برای درک وقت افضل در این مورد، در این محل بحث مورد نداره. روی این حساب استدلال به این روایت مورد مناقشه مرحوم نراقی قرار گرفت. در کلام مرحوم آقای حکیم عبارتی که در اشکال به استدلال وارد شده نشون دهنده همین مناقشه است. مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرمودند: نعم مستدل له به روایت اسماعیل بن جابر او عبدالله بن سنان، و لذالک فسر التخفیف کما عن الدروس به غیره بالاختصار علی الحمد، و فیه ان مورد الروایت غیر ما نحن فی. مورد روایت جاییست که خوف طلوع فجر به احتمال بقاء وقت افضل هست، ولی در محل بحث چنین احتمالی وجود ندارد، چون محرز هست که وقت فجر طلوع کرده است. این اشکال و مناقشه در استدلال به این روایت. در کلام مرحوم صاحب جواهر با توجه به این مناقشه استدلال به این روایت ترمیم شده، به این معنا که تقریب شده است استدلال به این روایت به نحوی که این اشکال به او، این مناقشه به او وارد نشه. مناقشه مرحوم نراقی و به تبع مرحوم نراقی مرحوم حکیم و بعضی الفقهای دیگر به این استدلال وارد نشه. تقریب استدلال به این روایت اسماعیل بن جابر او عبدالله بن سنان برای تغییر به تخفیف اینه که صاحب جواهر فرموده که خب در این روایت اومده است که در جایی که خوف صبح هست در اونجا به تخفیف نماز شب را تمام بکنه. قبول داریم مورد روایت اونجا هست، ولی تعجیل ما بعد از صبح اولا هست از تعجیل مما قبله، چون اگر در قبل از طلوع فجر تعجیل مورد داشته باشد، به طریق اولا تعجیل بعد از طلوع الفجر تعجیل مورد و مجال داره. روی این حساب به این روایت میتوان استدلال کرد برای مورد بعد، ولو به دقه و به لحاظ خصوصیات مذکور در روایت مورد روایت غیر از محل بحث هست. مورد روایت غیر از محل بحث هست، ولی می توان از این روایت اسماعیل بن جابر او عبدالله بن سنان که در مورد خاص وارد شده حکم محل بحث را استفاده کرد. عبارت جواهر در این قسمت در جلد 7 صفحه 213 اینه، فرمودن و یدل علیه خبر اسماعیل ابن جابر او عبدالله ابن سنان لأولویت ما بعد صبح من ما قبله، به خاطر اینکه حکم در ما بعد صبح یعنی تعجیل مطلوبیت تعجیل ما بعد صبح من ما قبل صبح اولا هست. فتعمل فلا یقدهین اذن تزمن و سؤالی لخوف صبح الذي هو غير ما نحن فيه من طلوعه عليه. با توجه به این که بین مورد روایت و محل کلام اولویت وجود دارد، مناسبت بالاولویه وجود داره، این که در مورد روایت خصوصیت خوف صبح ذکر شده که غیر از محل بحثه، چون محل بحث احراز طلوع فجره نه خوف طلوع الفجر، این مضر به استدلال نیست. با این بیان در حقیقت صاحب جواهر استدلال به روایت اسماعیل مجابر را تکمیل کرده است، تقریب کرده است، به نحوی که اشکال و مناقشه مرحوم نراقی به او وارد نشود. آیا این تکمیل و تتمیم استدلال به ارائه تقریب جدید از استدلال به روایت اسماعیل بن جابر تمام یا تمام نیست؟ همونطور که در کلام مرحوم محقق همدانی آمده است، این تقریب هم تمام نیست، به خاطر اینکه قبل از طلوع صبح خصوصیتی که دارد این هست که اتمام مخفف صلات اللیل باعث میشه که تمام رکعات صلات اللیل قبل از فجر در وقت افضل، به تعبیر مرحوم نراقی در وقت افضل واقع بشه، ولی ما بعد صبح این خصوصیت در او وجود ندارد. خب رعایتن للوقت الافضل تعجیل به تخفیف مطلوب شد. اون نکته مطلوبیت تعجیل چون در اینجا وجود ندارد، رو این حساب دلیل اولویت اینجا نمی آید. بله اگر این نکته نبود، فقط جهت مزاحمت صلات اللیل با نافلت الفجر و نافلت و فریضت الفجر بود، تخفیف و تعجیل به خاطر کم کردن مزاحمت با فجر، با نافلت الفجر و فریضت الفجر بود، به لحاظ این نکته اولویت برای ما بعد از صبح وجود دارد. اگر قبل از طلوع صبح به خاطر عدم مزاحمت تخفیف مطلوب بود، بعد از طلوع صبح به طریق اولا لرفع المزاحمه و کم کردن مزاحمت این تعجیل هم مطلوب می شود. ولی با توجه به این که در قبل از فجر یه نکته دیگه‌ای وجود دارد برای تعجیل و تخفیف، که اون نکته عبارت از این که اتیان صلاة اللیل به تمام رکعات در وقت افضل اتفاق میفته و اون نکته هم در بعد از وقت وجود ندارد، روی این حساب تمسک به اولویت در اینجا مورد ندارد. در عبارت مرحوم همدانی که آمده از ربما یستدل به این خبر لأولویت ما بعد صبح مما قبل و فیه ما لا یخفا، ظاهرا مراد مرحوم همدانی این باشه، توجیه کلام مرحوم همدانی به اینه که اینجا جای مراجعه به اولویت نیست، چون اون نکته مورد نظر که در کلام مرحوم نراقی به اون نکته اشاره شده، اون نکته یختص و به مورد سوال و اون نکته در غیر مورد سوال که محل بحث باشد، اون نکته چون وجود ندارد، روی حساب استدلال به این روایت برای محل بحث تمام نیست. این بله وجه اول و دلیل اول برای اینکه تقیید کرده اند اتمام رکعات صلاة اللیل را به تخفیف. در کلام مرحوم محقق نراقی در مستند یک وجه دیگری برای این تقیید ذکر شده و اون اینه که ایشون فرمودن برای این تقیید ما به همون روایت ما به روایت ابی بصیر میتوانیم استدلال بکنیم، استدلال به روایت اسماعیل بن جابر او عبدالله بن سنان را قبول ندارن. فرمودن ما به روایت ابی بصیر تمسک میکنیم که روایت ابی بصیر مقصود روایتی است که در بله روایت ابی بصیر در باب 3 از ابواب مواقید، حدیث 9 باب 3 که در اون باب در اون روایت صاحب وسائل این روایت را نقل میکنه از مرحوم شیخ به اسنادش از حسن ابن محمد ابن سماعه عن المنقري سلیمان ابن داوود منقري عن علی عن ابی بصیر که علی ابن ابی حمزه باشد، عن ابی بصیر قال ذکر ابو عبدالله علیه السلام اول الوقت و فضله فقلت کیف اصنع به ثمانی رکعات، فقال خفف ما استطعت. ایشون فرموده که ما از این روایت ابی بصیر می توانیم استفاده بکنیم اینکه در محل بحث تخفیف مطلوب هست، به جهت اینکه در روایت ابی بصیر که البته مورد این روایت ابی بصیر در صلات ظهر هست و نافله ظهر هست، به حسب این روایت ابی بصیر میگوید که امام علیه السلام راجع به فضیلت اول وقت میفرمودن، متعرض فضیلت اول وقت شدن. من به امام عرض کردم که اگر انجام دادن فریضه در اول وقت افضل هست، ما با اون 8 رکعت چیکار بکنیم؟ با اون رکعات نافله رو چیکار بکنیم؟ به حسب این روایت حضرت فرموده باشد خب نافله ها را به تخفیف انجام بدید تا درک بکنید اول وقت را. مرحوم همدانی میفرمایید که از این روایت ما میتوانیم حکم مسئله را استفاده بکنیم که در مواردی که با توجه به این که فریضه در اول وقت افضل هست و توجه به اینکه فریضه در اول وقت افضل هست، اگر امر به نافله شده، اگر نافله جائز شده است در وقت اتیان فریضه، باید به مقدار اقل اکتفا بشه تا مزاحم با انجام فریضه نشود، تا مزاحم با انجام فریضه نشه. از این روایت ابی بصیر ما میتوانیم این مطلب را استفاده بکنیم، ولو مورد روایت ابی بصیر صلات ظهر و نوافل ظهر هست، ولی حکمی که از اون روایت استفاده میشه عام هست و شامل مورد بحث هم میشه، که از این تقریب، از این تقریب، از این استدلال به روایت ابی بصیر که در کلام مرحوم نراقی اومده، میتوان بله بیان مرحوم های خویی را هم در اینجا توجیه کرد، در همین بحث که مرحوم سید تخفیف را در عبارت ذکر کرده، فرمودن اتم ها مخففتن، با این که نفس خالی از تخفیف هست و ظاهرش این که به همون نحو متعارف انجام بده، از کجا تخفیف را استفاده کردن؟ مرحوم آقای خویی فرمودن که ممکنه اینطور توجیه بشه تغییر به تخفیف، الا ان یستعنس لذلك به مناسبت الحکم و الموضوع، از راه مناسبت حکم و موضوع این تخفیف را، تغییر به تخفیف را استفاده بکنیم، به جهت این که تطوع فی وقت الفریضه مرجوحان علل اقل، چون در زمانی که فریضه وقت شروع شده ماه و افضل، ماه و مطلوب اتیان به فریضه هست، در این وقت کسی نافله بخواند اقلش اینه که مکروه هست، اگر منعی در کار نباشد، حرمتی در کار نباشد، عدم مشروعیتی در کار نباشه، اقلش مکروه بودن هست. با توجه به این که تطوع در وقت فریضه مکروه هست، اگر در یک مورد تجویز شده است اتیان نافله در وقت فریضه از باب تخصیص در ادله مرجوحیت تطوع فی وقت الفریضه، مناسب اینه، مناسبت حکم موضوع اقتضا می کند که به مقدار اقل اکتفا بشه برای اینکه مزاحمت بیشتر نشه، مناسبت حکم موضوع اقتضا می کنه که این مزاحمت کمتر اتفاق بیافته و به مقدار اقل اکتفا بشه. فاذا صاغت النافله تخصیصا فی تلک الادله، به خاطر تخصیص در ادله کراهت تطوع در وقت نافله، فالمناسب رعایت و تخفیف حذرن عن المزاحمه اکثر من المقدار لازم، تا از مزاحمت بیش از مقدار لازم اجتناب بشود. این فرمایش مرحوم آقای خویی هم به یه نحوی برمیگرده به اون چرا که مرحوم نراقی استفاده کردن، که از روایت ابی بصیر استفاده می شود که برای درک نافل، برای درک فریضه در اول وقت، اگر نافله مورد داشته باشه باید به مقدار اقل اکتفا بشه، نه اینکه نافله را با تفضیل خونده بشه، بخونن تا خود فریضه، اتیان فریضه در وقتش به تأخیر بیفتد. این هم وجه دوم هست که برای این تغییر به تخفیف میتوان در اینجا ذکر کرد. البته اون چرا که در کلام مرحوم نراقی اومده، چون با استناد به روایت ابی بصیر هست که من حیث سند تمام نیست، چون در سند او علی ابن حمزه بطائنی واقع شده، ولی اون چه که در کلام مرحوم های خویی اومده که از باب استیناف و از راه مناسبت حکم و موضوع این معنا به دست می آید، این بیان مشکلی نداره. روی این حساب می توان به این تقیید ملتزم شد. اگر اصل الحکم که اتمها در جایی که صلا اربع رکعات اصل الحکم ثابت باشد، غید حکم که اتیانها مخففتن، غیدش را میتوان توجیه کرد به این بیانی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده که مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه که در مزاحمت با اتیان فریضه فی اول وقتها، در مزاحمت به مقدار اقل اکتفا بشه و طول داده نشه نافله، به طوری که ضرر به فریضه بخوره از جهت تأخیر در اتیانش از اول وقت. به این ترتیب بحث در صورت اول که بله صورت اول از این صورتهای سگانه که مورد کلام جایی بود که طلع علیه الفجر علی المکلف فجر، در حالی که چهار رکعت یا بیشتر اونده، بحث در این تمام شد. نسبت به اصل حکم مذکور در کلام مرحوم سید که اتمام اون رکعات نافله باشه، نسبت به اصل این حکم دلیل معتبر قائم نشده. روایت دال بر او من حیث سند تمام نیست، و اگر من حیث سند تمام بود اشکال دلالی به خاطر تعارض وجود نداشت، ولی من حیث سند تمام نیست مدرک این حکم، و با قاعده تسامع در ادله سنن هم نمیتوان این مشکل را حل کرد، چون مستفاد از اخبار من بلغ اثبات استحباب در موارد قیام خبر ضعیف نیست. نهایت چیزی که از اخبار من بلغ استفاده می شود بیان این هست که ثواب موعود در مورد خبر ضعیف به شخصی که عمل را انجام بده به او داده میشه. پس در اثبات اصل حکم در صورت اول مشکل اصلی ضعف سند روایت هست که روایت ابی جعفر احول به خاطر وقوع ابوالفضل نحوی در سند مشکل سندی داره. از این اشکال سندی اگه غمز این بشه مشکل دیگه وجود ندارد، و بعد از اثبات اصل حکم و علا تقدیر ثبوت اصل حکم که اتمام رکعات نافلت اللیل باشه، غید حکم که اتیانها مخففتن باشه اثباتش مشکلی ندارد، نه به خاطر استدلال به روایت اسماعیل بن جابر او عبدالله بن سنان، بلکه با استناد به مناسبت حکم موضوع. صلی الله علی محمد.